بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حدیث دهم از باب دعا برای کرب و هم و حزن و خوف رسیدیم. تعبیر خیلی مهمی در این حدیث مطرح شده. نفس این تعبیر خیلی جذاب و جالب و حائز اهمیت هست که با توضیحاتی که دادیم دیگه انشالله باید مخاطب مطلب اصلی رو متوجه بشه که چرا از این تعبیر استفاده کردن. امام صادق علیه السلام فرمود، امام سجاد می فرمود ما ابالی، دیگه برای من تفاوتی نمی کنه، فرقی نمی کنه برای من، برام مهم نیست. زمانی که این کلمات رو بگویم اگر جن و انس بر علیه من با هم دست به یکی بکنن، جن و انس اجتماع بکنن بر علیه من که به من ضرری بزنن، کاری بر علیه من انجام بدن. خیلی حرفا، جن و انس، نه یک وزیر و یک وکیل و یک رئیس جمهور و یک مدیر و یک فلان، چهار نفر یک با هم تیم بشن. الان میگن تیم های پشت پرده، اون 10 نفرن، 20 نفرن، 50 نفرن، نه بعضی از ارباب قدرت و ثروت، نه کل جن و انس. حالا تازه جنیان واسه چه قدرت های عجیب و غریبی دارن، درسته؟ کلشون اگه جمع بشن بر علیه من بخوان کاری کنن، من این کلمات رو بگویم برای من هیچ حائز اهمیت نیست، مهم نیست، یعنی میدونم که من پیروزم، نگرانی ندارم، دغدغه‌ای ندارم. خب مشخصه که این یک حال توحیدی بسیار قوی و یک به تعبیر توحید عملی بسیار مهمی است. این که گاهی گفته میشه که در ضمن خود احادیث نکاتی مطرح می شود که انسان می فهمد که این حدیث شریف، مثلا این دعا شرایطی داره، اینطور نیست که برای ما هم سریع اجابت بشه، یعنی ما چنین حالی برامون ایجاد نمیشه که این دعا رو بخونیم هیچ وقت. ولی امام پس معلومه در این حدیث نمیخوان بگن این رو بخون و این حاجت رو بگیر، میخوان بگن این رو بخون و به این سمت حرکت کن، بدان چنین حقیقتی هست، حقیقتی که بعضی دارن اینو، حالا ائمه علیهم السلام در سطح درجه یکش، بعد انبیا، بعد شیعیان کامل، بالاخره اینها حالاتی هست که اگر جن و انس بر علیه من جمع بشن. چرا حالا حضرت اینو میفرماد؟ مشخصه به خاطر اینکه حضرت میخواد بفرماد من توکل کامل به خدا دارم، توسل به خدا دارم، تمام شد رفت. یک کلمه از ظاهرش ساده است، پیاده کردنش مشکله. بعضی، حالا اینجا به همین مناسبت دیگه گفتم یک نکته عرض بکنم محضرتون، ببینید روایتی از حضرت صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمود وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و 313 نفر دور حضرت جمع میشن، حضرت یک مطلبی، یک کلمهی به اونها میگوید که غیر از 12 نفر از اونها بقیه همه فرار میکنن، نمیتونن تحمل کنن اون کلمه رو. یک مطلبی حضرت به اونها میفرماید، چی هست معلوم نیست، یک سریه، یک علمیه، مثلا یک قاعدهیه، چی هست معلوم نیست، فقط یک کلمهی نمیتونن تحمل کنن. آره، انگار با اون ضوابط خودشون میبینن جور نیست. بعد حضرت فرمود میرن اینها کل زمین رو دور میزنن، کل زمین رو دور میزنن، بعد میبینن که نه، اگر حقی باشه و حجتی باشه همین حجت خداست، برمیگردن و وقت قبول میکنن. بعضی از آقایون گفتن که ما میدونیم اون کلمه. امام صادق اصلا تو این حدیث فرمود من میدانم که اون کلمه چیه، خود خب مشخص امام معصوم که میدونن. بعضی دیگه از علما هم گفتن ما میدونیم اون چیه، علاقایده تو فاز عرفان و بالاخره تو این فضاها اینها، گفتن ما میدونیم چیه، ولی خب نمیگیم، گفتن یک سری از اسرار هست و اینها. حالا مد نظرشون چی هست تقریبا هم میشه فهمید که منظورشون چی هست، بالاخره گفتن ما میدونیم. حالا صحبت در اینه، آیا اون مطلبی که حضرت امام عصر علیه الصلاه و السلام، من فقط میخوام سوال رو مطرح کنم چون بحث بسیار دامنه‌دار و مفصلیه، خیلی بحث بسیار زیبا و مهمیه، اصلا دونستن این بحث یکی از اساسی ترین امور برای آمادگی برای ظهور حضرت، دانستن این مطلب که این سنخ این مطلب، جنس این مطلب، اصلا معنی این حدیث چیه؟ چرا امام صادق فرموده یک کلمه ای میگن بعد اینا فرار میکنن و چرا اینو فرموده امام صادق؟ الان این حدیث برای ما که در عصر غیبتیم کارایی داره، کاربردی داره یا نه؟ توجه کردین؟ بعضی اومدن گفتن بله یک سر ریاضی آدن ظاهرا، حالا منظورشون همین بحث وحدت وجود و اینا های ظاهرا، حالا نگفته که بنده خدا، ولی شاید منظورش همین که همه عالم خدا هست و هر چی خدا هست و چش دوازوشه شهود و امثال اینجور چیزا که اونها نمیتونن تحمل کنن، مینان این شرک کفر فلان، ولی نه واقعیت توحید همین است. پس برمیگن مینان امامه، پس امام میگه حقه، پس حتما اون چیزی که ما میفهمیم غلطه، خودشون تطبیق میکنن. بعضی اینجوری گفتن، حالا بخاطر گفتن ما میدانیم. اولا که این ادعاست، کی گفته که شما میدانید؟ به چه دلیل شو؟ کی گفته که کسی میتونه بفهم؟ خب این ادعای دیگه، منم میتونم بگم آقا من میدانم ولی نمیگم. خب اینو باید یه خورده احتیاط کنه آدم توی اینجور ادعاها. ولی یکی از علما اینو حل کرده، مطلب جالبی گفته، قابل توجه حل کرده، که میگم عرض میکنم، یعنی اینکه مطلب قابل توجه وزین سازگار با همه دین و مهم. اوشون آمده اینو گفته، گفته کلمه ای که امام زمان علیه السلام میفرماید خیلی جای دقت داره، این مطلب ارزشمندی داریم میگیم، باید دقت بشه، زود نباید این چیزا رد شد، باید تأمل کرد. ایشون گفته که اون کلمه ای که امام زمان علیه السلام میفرماید هیچ مخالف این چیزایی که ما داریم نیست، مخالف مثلا احادیثی که داریم نیست، مخالف آیات قرآن نیست، بلکه حضرت مطلبی می آورد عمل به اون مطلب بسیار سنگینه. میبینن نمیتوانن تحمل کنن، نمیتوانن. مثال من میخوام بزنم، مثلا فرض کنید، مثلا حضرت بفرماید که همون چیزی که تو خود روایات آمده که شما وردار قبر پیغمبر اکرم رو بشکاف، زری رو خراب کن، تمام این مسجد رو خراب کن، قبرم بشکاف، بدن رو بردار، میخوام بدن رو منتقل کنیم ببریم جای دیگه. خب یه حالت مثلا بی احترامی به قبر پیغمبر مثلا، نه اینکه حضرت الان چیز خلاف قواعد گفته، ولی عمل بهش سخته، کی میخواد عمل بکنه؟ یا حضرت بفرماید که مثلا میخوام بریم یک مسافرتی، که اینا در نمونه های روایی دارم میگم، میخوام بریم، نه آب بردارید، نه غذا بردارید، نه هیچی، بعد میریم تو بیابون، حضرت ما رو میبره تشنه داریم هلاک میشیم، مثال میزنم. یا حضرت یک دفعه بگه آقا گردن زن و بچه تو باید بزنی. خب شما با هر چی ضوابط نگاه میکنی میبینی بابا خب به چه دلیلی آخه؟ اصلا شک میکنی در خود این فرد دیگه، که این دستوری که داره میده خلاف ضوابطه، خلاف ضوابطه. خب من به چه دلیل؟ نکنه که امام زمان نیست، این از اون مدعیان دروغین، اصلا به شک میفته. درسته، حالا اینا هم تو عرصه خودشون یک ضوابطی دارن، منتها ضوابطی که دارن که فوق ضوابط امام زمان که نیست، که باز امام ضوابطی داره بالاتر از اونها. امام مطلبی به اونها میگوید، اونها نمیتوانن به لحاظ عملی تحمل کنن، زیر بار عمل بهش نمیتونن برن. دقت کردید؟ چرا آمدم توی این بس؟ حالا برمیگردیم توی این بس دو مرتبه، یک رفت و برگشت بکنم معلوم بشه چرا آمدیم توی این بس امام زمان. میخواستم بگم الان این حدیث دهمی که داریم میخونیم، ببینید امام داره میفرماید که جن و انس همه بر علیه من چی کنن، من این دعا رو بخونم اصلا برام مهم نیست. یعنی ما میفهمیم چنین حقیقتی در دین هست، اما میتونیم عمل کنیم؟ حالا امام زمان به شما تکلیف کنه، میگن باید این کارو عمل کنی، میگم نمیتونم عمل کنم، میگن فرار کردی، پس بیعت تو با امام زمان شکستی، واقعا هم شکستی دیگه، چون میگی نمیتونم عمل کنم، زیر بارش نمیتونم، من چجوری این کلماتو بگم؟ در حالی که وظیفه تو این نیست، وظیفه این که اگه امام به تو گفت بگو و عمل کن، تو باید بگی میگم و عمل میکنم، چون امام فرموده. خب حالا برگردیم دو مرتبه، پس امام فرمود که کلمه میگن، این حالا یک تحلیلیه، ممکنه که اینم نباشه، ممکنه اون چیزی که امام زمان میفرمان، حتی این شواهد روایی زیادی داره که امام تکالیفی میکنند که حتی اون بزرگان اصحاب گاهی زیر بار نمیتونن برن، تکلیف های عملی سختی میکنن، شرایطی پیش میاد عمل بهش سخته، مثل همون که اون دو نفر میکشن بیرون به درخت میزنن، اون دو نفر زنده میشن به درخت، ما درخت خوش میوه میده، بارون میاد، کارهای خوب میشه، فلان میشه، اوضاع خیلی خوب میشه، عده میگن پس این دو نفر حقن که این معجزات ازشون باشه، میرن طرفدار اونها میشن، بعد حضرت عذاب نازل میشه به همشون. خب معلوم میشه صحنه امتحان در یعنی پیاده کردن اون چه فهمیدی در مقام عمل، اون کلمه یه مشکله. چندین خب چیز در روایات برای این موضوع هست. قرار از این که خب این خیلی موضوع مهمی هستش که ما بدانیم، نمونه قرآنی هم داره این شاهد که دارم میگم، این تحلیلی که این آقا ارائه داده با مجموعه منظومه دین سازگار هست، ولی اینکه من بازم نمیخوام بگم قطعا درسته، چون ممکنه مطلب باز هم عظیمتر از این حرفا باشه هنوز، ولی با این تحلیل خیلی من این خیلی قشنگتر از این که شما بگید من میدونم ولی نمیگم. خب من میدونم ولی نمیگم که ادعای تا اینکه شما یه تحلیلی بدی به درد شیعه بخوره. نمونه قرآنیش چیه بگید؟ داستان حضرت موسی و خضر. حضرت موسی پیغمبره، پیغمبر اولوالعزم، شوخی نیست، کلیم الله بوده حضور شما و هست، عصاشو زده دریا رو شکافته، دستشو کرده تو گریبان آورده بیرون، با فرعون فلان کرده، تمام اون معجزات انجام شده، اواخر عمر با حضرت خضر برخورد کرده. اواخر حضرت موسی معمولی نیست، پیغمبر معمولی نیست، غیر مرسل نیست، مرسله، مرسل مرسل تنها نیست، اولوالعزمه. اولوالعزم قبل از نبوت نیست، بعد از نبوته. قبل از معجزات و کلیم اللهی نیست، اواخر عمره. خیلی فرق میکنه. این حضرت موسی با حضرت خضر که برخورد میکنه، سه تا حضرت خضر چیکار میکنه؟ سه تا تکلیف به گردنش میذاره، سه تا کار انجام میده که حضرت موسی با ضوابطش میبینه جور نیست این کار، و سوال میکنه. مأمور بوده سوال نکنه، فقط همین. مأمور بوده شک نکنه، مأمور بوده هیچ گونه ریبی براش پیش نیاد. سوال پیش میاد، بچه بیگونه چرا باید کشته؟ چون حالا ما سوال میکنیم، میگیم امام زمان بزن 100 تا بچه رو بکشه، ما حرف نمیزنیم. بله، برای که ما نمیفهمیم کشته شدن یعنی چی، ما نمیفهمیم مظلوم واقع شدن یک بچه یعنی چی، ما عظمت یک قتل رو نمیفهمیم. میگه حضرت بیاد بگه زن و بچه رو بکش، من میکشم. بله میکشی، به خاطر که تو نمیفهمی زن و بچه کشتن یعنی چی. اونجا حضرت به تو میفهمونه، اول چشمت باز میشه که قتل یعنی چی، بعد میگه بکش. نه اینکه الان من نمیشه که من نمیدارم که اسم اعظم یعنی چی، اصلا بوشم به مشام من نخورده. خب میگم امیرالمومنین اسم اعظم داره یا نداره، تناب گردنش انداختن دارن میبرن دیگه، امام ساکت. شما بفهم اسم اعظم یعنی چی، بعد ببین برات سوال پیش میاد که این امامی که اسم اعظم داره چرا استفاده نمیکنه الان. حضرت زهرا رو که کشتن، پیغمبرم که کشتن، امیرالمومنین هم که دارن میبرن، امام حسن، امام حسین هم که میخوان تو خونه آتیش بزنن، خب چی میمونه از دین؟ خب شما هم که اسم اعظم داری، چرا شما به فکر دین نیستی و چی مونده از دین؟ معاویه که زد همه چی رو برد، امام حسن زمانش برای چی میگفتن مذل المؤمن به امام حسن؟ خب دین چیزی نموند که، دین از بین رفت. اما قرآن که تحریف کردن، حالا بعضی تحریف لفظی هم میگن، بعضی میگن نه لفظی نیست، معنوی، معانی قرآن که عوض کردن، دین هم که عوض کردن، بدعت هم که گذاشتن، علی هم که خونه نشین کردن، حضرت امیر هم که به شهادت رسوند، حضرت زهرا هم که کشتن، امام حسن هم که اینجوری مصالحه بکنه، خب چی موند از دین؟ از دین خدا چی موند؟ آقا یه کاری باید امام بکنه یعنی چی؟ شما وقتی بفهمی دین یعنی چی، بفهمی اسم اعظم یعنی چی، قدرت امام رو بدانی یعنی چی، وقت سوال برات پیش میاد که چرا نمیکنه. اون وقت اینجا حضرت فهمون تو مسجد کتک خوردی سلمان، چون تو ذهنت اومد که چرا علی از اسم اعظمش استفاده نمیکنه. من عالم ترم به مصلحت امور که من کیس. اینجا سخته، میخوام بگم دانستن یک سری مسائل تا پیاده کردن مطلب خیلی فاصله داره. لذا همین آقایی که گفتم روی منبر دست میذاشت، روی منبر میگفت مردم من میدانم که روی این پایه این منبر، این دسته منبر میشود ایستاد، ولی خودم اگه واستم با مغز میخورم زمین، نمیتونم بیستم، میدانم ولی نمیتونم عمل کنم. دانستن که مساوی با عمل کردن نیستش که. حالا این تحلیل میخوام بگم نمونه قرآنی داره که حضرت موسی و حضرت خضر همین اتفاق افتاد. یعنی دانستن داستان حضرت موسی و حضرت خضر یک آمادگی بزرگ برای ظهوره که شما وقتی به خود ولی خدا رسیدی باید تمام دینتو بذاری زمین، تمام یافتهاتو باید بذاری زمین، هر چی که داری، چون او یک چیزهای بالاتر از سامانه های بالاتر از سامانه ذهنی و فکری و دینی تو داره. او از اونجاهای چیزایی میکشه بیرون، میاره به تو تکلیف میکنه، تو باید خودش رو محور قرار بدی. این معناست که ما میگیم حجیت امام زمان از حجیت قرآن بالاتره، از حجیت ضروریات دین بالاتره. تو ضروری دین یک چیزی مثلا حرامه، مثلا نکاح با مادر ضروری دینه، این تا قبل امام زمانه، تا قبل که دستت به امام نرسیده بله اینطور. اما اگر امام اومد گفت این کار رو بکن، فرضاً الله نستجیر رو بالله نمیخوام دهن روزه و وقتی چیز، میخوام بگم هر چی این حلال ها حرام ها ضروریات اینا مادون امامه، چون یک چیزهای دیگری هست تو اصلا خبر نداری. اونجا ممکنه که همین حکمی که حرامه یا واجبه در اونجا واجبترین واجبات یا حرامترین حرام ها بشه. لذا حضرت ابراهیم و اسماعیل چیه؟ فلما اسلما و تله للجبین، اسلام آوردن، تسلیم شدن. گفت من خواب دیدم. چی خواب دیدی؟ عمل کن. چی میگم؟ تو رو ذبح میکنم. مگه شوخی حضرت اسماعیل در نسلش پیغمبر فلان چیه؟ ذبح چرا تکلیف سنگینه اینجا؟ چیش سنگینه؟ صرف اون قبلا صحبت شد این موضوع، صرف کشتن که نیستش که. پس معلومه درش حقایقی هست، یه حقایقی هست که سنگین میکنه تکلیف رو. حالا این هست. حالا این موضوع نمونه میخواستم بگم، این حدیثی که درش هست که از انفار جن نوئنس بر علیه من بیاد، این نشون میده که یعنی اون پیاده کردن توکل در مقام عمل درجات داره. شما یه وقت توکل میکنی میگی حالا این ماه مثلا خرج من 15 میلیون، حالا مثلا من 5 میلیون کم دارم، توکل میکنم به خدا، نون میخورم و آب میخورم و بالاخره توکل. یه وقت توکل میکنی در حدی که آینده بچت، آینده زندگیت، ازدواجت، کارت، شغلت، یه وقت اینطوری، یه وقت توکل میکنی در مقابل سلطان جائر، سلطان زمانت مثلا جائر فلان، درجات. یه وقت میرسه به جایی که جن و انس بر علیه من باشن، من هیچ برام تکونم نمیخوره، مثلا هیچ برام. خیلی فرق میکنه درجات پیاده کردن یک حقیقت توحیدی در عالم. حضرت داره اینو میفرماید که این جمله اینه: بسم الله و بالله و من الله و الی الله. تمام. بسم الله و بالله و من الله و الی الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، که ملت رسول الله یعنی تشیع دیگه، دین حقیقی رسول الله. من با خدا هستم، از خدا هستم، به سوی خدا هستم، در راه خدا هستم، بر ملت رسول الله و مذهب حق هستم. اللهم الیک اسلم تو نفسی، خودم هم تسلیم تو میکنم. خدایا خودم را تسلیم تو میکنم. تمام شد. مگه من کیم؟ مگه من چیم در مقابل پهناوری قدرت تو؟ مگه من چیم؟ خودم، ذره خودم را تقدیم به تو میکنم. تمام. هر کار میخوای بکنی بکن. درست شد؟ وقتی اینطور توکل کنید. و الیک وجهت و وجهی، رومو به تو کردم. و الیک الجهت و زهری، پشتمو به تو تکیه دادم. که در زیارت پیغمبر هست، یکی از آداب زیارت پیغمبر اینه که شما رو به قبله بشین، پشتتو تکیه بده به قبر مطهر و به خدا بگو خدای پشتمو به تو تکیه دادم. الیک اسنت و زهری، خیلی تعبیر عظیمی ها در زیارت پیغمبر، که تکیه بدید به پشت کنید به قبر، تکیه بدید به قبر، بعد رو به قبله باشید، به خدا بگید خدای پشت به تو دادم، یعنی پشت تکیه به تو دادم، تو تکیه گاه منی. خب این خیلی عظیمه. الیک الجهت و زهری و الیک فوضت امری، امرمو به تو تفویض کردم. امرم، این که قبلا گفتیم واژه امر خیلی مهمه. الیک فوضت امری، امر اینجا به معنی دستور و فرمان که نیست که، اینجا امر به معنی چیه؟ همه جهات وجودی خودم، همه آنچه که مربوط به منه، همه رو اسمش امره. امری که یک جامعیتی داره. درست شد؟ اللهم احفظنی به حفظ الایمان، خدای من حفظ کن به حفظ ایمانم. حفظ من در گروه حفظ ایمان، نه بدنم. بدن که مصیبت میاد میره، حالا کل جن و انس لازم نیست که بر علیه من بشن. یه مورچه میتونه من بزنه بدن من داغون کنه، یه موریانه میتونه بدن من خرابی، یک دونه از این ویروسای ریز میاد تمام میکنه کارو. لازم جن و انس نیستش که جن و انس هم بیان بر علیه من، میخوان چیکارم کنن آخرش؟ درسته؟ پس حضرت میفهمن اللهم احفظنی به حفظ الایمان، ایمان منو حفظ کن. اگه جن و انس بر علیه من شدن، ایمان من حفظ بشه. خیلی نکته عظیمیه. بعد حضرت میفرماد که ایمان من را حفظ کن من بین یدی. این خیلی تعبیر مهمیه، دقت کنید. من بین یدی، از پیش رو ایمانم را حفظ کن، و من خلفی، از پشت سرم هم حفظ کن، و عن یمینی، و عن شمالی، از سمت راست و چپم هم حفظ کن، و من فوقی و من تحتی، از بالا و پایین هم ایمان من رو حفظ کن، و من قبلی، از درون خودم چیزایی که ایمان من خراب میکنه از جانب خودم اونا رو حفظ کن. شد 7 جهت، یکی درونی، 6 تا بیرونی. اون 6 تا بیرونی نشان میده شیاطین و فتنه ها که خطرناک هست برای از بین رفتن ایمان، از 6 جهت میان. بعضی از پیش رو، بعضی از پشت سر، که اینا پیش رو و پشت سر مشخصا پیش رو و پشت سر و بالا و پایین جغرافیایی فیزیکی جسمانی نیست. پیش رو یعنی اعتقادات مثلا، پشت سر یعنی اعمال، سمت راست مثلا یعنی همسایه‌ها و دوستان دینی، برادران دینی، سمت چپ یعنی دشمنان مثلا. هر کدوم یک جهتی داره، یک جهت بیانگر یک سری است. برای همین در تعقیبات نمازها برای امام زمان علیه السلام در کتاب کافیه این استش که شما اینو بگی وقتی نماز واجب تمام شد، تعقیبات مهمه که حالا من سعی میکردم یک زمانی که سعی میکردم که اینو بخونم همیشه. خیلی مهمه این تعقیبات. اگه آدم انس بگیره تو کافیه. همین باب و دعافی ادبار الصلوات که خوندیم با هم. اونجا داره که رضیت بالله رب و به محمد نبی و به الاسلام دین و به القرآن کتابا و به علی و فاطمه و الحسن و الحسن اسم ائمه رو یکی یکی میبری تا میرسی به امام زمان، به همه اینا رضیت و اماما، راضی شدم که اینا امام هم باشه. اللهم ولیک فلانون، یعنی ولیک مهدیت مثلا، اللهم ولی میزید سر امام زمان دعا کنی. فاحفظه من بین یدی و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته. اونجا هم این شش جهت آمده، جهت درونی دیگه نیامده، حفظ کردن امام از جهات مختلف. این جهات مختلف نه که از این ور میخواد بلا برسه حفظش کنه، از اون ور میخواد بلا برسه، یعنی از جمعی جوانب وجودی امام زمان در سطح خودش مرتبط با خود حضرت، هر چی که هست که ما اصلا نمیفهمیم حفظ کن. اینجا هم همینه، خدایا من ایمان من رو حفظ کن از این جهاد، یعنی از این جهاد ممکنه ضربه بخوره به ایمان من، ممکنه عمل من ضربه بزنه به ایمانم، ممکنه اعتقاداتم ضربه بزنه، ممکنه دوستانم، اطرافیانم، فامیلم، پدرم، مادرم، بچه‌م، زنم ضربه بزنه، ممکنه دشمنانم ضربه بزنه، ممکنه اقدامات تجارتی من مثلا، رفت و آمدهای من، و حالا من نمیدونم، تو قرآنم داره دیگه، من فوقکم و من تحت ارجلکم، از بالا و پایین برای شما مثلا چیز نازل، بالاخره آسمانی، زمینی، هر چی، ایمان من رو حفظ کن. ودفع عنی به حولک و قوتک، دفع کنیم ابتلاعات و بلاها رو از من به حول و قوه خودت. فانه لا حول ولا قوت الا بک، هیچ کدوم از این جن و انس همشون با هم دیگه نه حولی دارن نه قوه مگه تو بدی، پس تو میتونی جلو حول و قوه اونا رو نسبت به من بگیری که ایمان من محفوظ بمونه. این اجمالی از حدیث دهم با نکات پیرامونش. حدیث یازدهم هم در ادامه جلسه گذشته که بحث اکفیانی و کفایت و اینها بود، حدیث 11 و 12 همین کلمه کفایت هست که بعد فکر میکنم بله حدیث 14 هم همین بحث کفایت هست که حالا یکی که انشالله میخونیم و ترجمه میکنیم دیگه، عمده توضیحاتی که به ذهنم میرسید عرض کردم. حدیث 11 امام صادق علیه السلام حضرت فرمود که یک مردی از من سوال کرد که شما زمانی که وارد شدی بر ابی جعفر، یعنی بر منصور دوانقی، وقتی وارد شدی چی گفتی که به حساب نجات پیدا کردی؟ چون منصور میخواست امام صادق رو بکشه دیگه، حالا تو حدیث بعدی هم میرسیم. در چندین مرحله منصور تصمیم گرفت که گردن امام صادق رو بزنه، یعنی کار تمام کنه. خب حضرت هر دفعه نجات پیدا کردن خیلی عجیب غریب، حالا میرسیم میبینیم. راوی سوال امام میفرمان که کسی از من سوال کرد چی گفتی؟ منم اینو گفتم، یعنی بهش گفتم که اینو گفتم، اللهم انک تکفی من کل شی، خدای تو از نسبت به همه چیز تو کافی هستی، ولا یکفی منک شی، هیچ چیزی نسبت به تو کفایت نمیکنه، یعنی هیچ چیزی جای تو رو پر نمیکنه، استقلالی نداره در برابر تو. فکفنی بما شئت و کیف شئت و من حیث شئت و عنا شئت، پس کفایت کن مرا، امر مرا به اون چیزی که میخواهی و آن طوری که میخواهی و در اون مکان و اون شرایط و اون کیفیتی که میخواهی، به اون شکلی که میخواهی، خودت هر طور میدونی، یعنی یک توکل اجمالی کلی که البته در مقام تفصیل پیاده میکنه خود امام، لذا کلیتش ارزش داره. کسی که جزئیشو پیاده نمیکنه کلی میگه، اون کلی اثر نمیکنه. امام علیه السلام چون در هر شرایطی واقعا این توکل رو دارن، در اون لحظاتی که میخوان اون اذکار رو بگن ذکر جامع میگن، خدای تو کافی هستی و خودت همه کار رو درست کن، به یک جمله مینی کار حل میشه. حدیث 12 علی ابن مویسر میگه که زمانی که امام صادق علیه السلام وارد شدن بر منصور ملعون، این ابو جعفر دوانقی، منصور دوانقی لعنت الله علیه، یک غلامی رو بالای سرش خودش گذاشته بود، بهش دستور داده بود، گفته بود همینطور که هم امام وارد شد بر من تو گردنشو بزن، آمد شما گردنشو بزن، تمام. میگه زمانی که امام صادق علیه السلام وارد شد، یک نگاهی به منصور کرد و یک چیز سری بین خودش و منصور رد و بدل شد، یعنی حالا کلام سری و مخفی، حضرت هم وارد شدن سرشون رو به حساب بردن سمت منصور که در زمون بخواد بزنه خب شمشیر نمیخواد نمیشه دیگه، یعنی گیر میکنه، حالا شرایطی پیش اومده شاید اینطور که معلوم نشد چی گفتن حضرت. سپس این جمله رو گفتن، یا من یکفی خلقه کلهم، ای خدایی که کفایت میکنی کل خلق رو، کل خلق با هم حاجت بیارن در خونه، حوایج همه هم سخت باشه که خودشون از دستشون برنه، تو همه حوایج رو میتونی برآورده کنی. ولا یکفیه احدون، هیچ کس بدون اذن تو آب نمیتونه بخوره، قدمی نمیتونه برداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اکفنی شر عبدالله ابن علی، شر عبدالله ابن علی که همون مولای بوده، همون غلامه بوده، شر او رو از من بردار. امام فرمود که فسار ابو جعفر لا یبصر مولاه، دیگه منصور دوانقی تا امام اینو فرمودن نمیدید، اون غلام خودش رو نمیدید، نمیتونست ببینه، و اون مولا هم، اون غلام هم ابو منصور دوانقی رو نمیدید. بعد تا این اتفاق افتاد، منصور برگشت به امام صادق علیه السلام گفت یا جعفر ابن محمد لقد عیی تو کفی هاز الحر، چقدر تو رو تو این گرما سختی انداختم، به زحمت انداختم آمدی. فانصرف فخرج ابو عبدالله، یعنی ببخشید مزاحم شدم و شما رو به زحمت، برگرد برو. با احترام و ادب حضرت برگشتن رفتن. بعد منصور برگشت به غلامش گفتش که چرا چیزی که به دستور دادم انجام ندادی؟ گفت به خدا قسم من تو رو نمیدیدم و او رو هم نمیدیدم، وقتی که آمد تو یه چیزی بین من و او افتاد، حائلی بود، نمیدیدم امام صادق کیو بزنم وقتی نمیبینم. حالا ببینید کتاب دعای حاول ذکر معجزه امام صادق دیگه، یعنی این کار ما نیست، این کار که ما الان از این بگیم ما هم چه کاری بکنیم، خوندن دعاش بد نیست، خوبه، ولی این معجزه امامه که به این نفع خب تو کتاب دعا اومده، خوب آدم اینو برداره ببره در معجزات امام صادق بررسی کنه. من فرصت نکردم بررسی کنم ببینم اینو کسی این حدیث رو در معجزات امام صادق آورد، همین حدیثو ها شبیهاش هست در القطره و بهار و اینا، ولی همین رو از کتاب دعای کافی کسی برده اونجا نه، خب خوبه اونجا اضافه بشه. فقال له ابو جعفر، منصور به غلام خودش گفتش که به خدا قسم اگر این حدیث رو، این مطلب رو به احدی نقل کنی گردنتو میزنم میکشمت، یعنی این معجزه امام صادق، این کرامت رو برای کسی نقل نکنی. حدیث 13 از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود که آیا به تو دعایی تعلیم بدهم که به اون دعا دعا کنی و بخونی خدا رو؟ ما اهل بیت زمانی که امری ما را به کرب میکشاند، به سختی میکشاند، یا اینکه ما تخوفنا من السلطان، از سلطان ترسی بر ما وارد میشود به امری که لا قبل لنا به، یعنی لا طاقته، یعنی خیلی مطلب سنگینی به حسب اسباب عادی هم قرار نیست برطرفش بکنیم، یعنی به حسب اسباب عادی قرار بریم، وظیفه این نیست که چیکار، یعنی وظیفه ما اینه که با دعا بریم جلو، با همین توکل و توسل مثل بقیه مردم به تعبیر من دعا بکنیم. امری از سلطان بر ما وارد می شود که تخوفنا، ما اهل بیت زمانی که کربنا امرون، درست شد؟ این حال برای ما پیش میاد چیکار میکنیم؟ این دعا رو میخونیم. راوی گفت پدر و مادرم فدای شما ابن رسول الله، بله که میخوام تعلیم بدید به من، بله که حضرت فرمود این دعا رو بگو، یه خطه، یا کائنا قبل کل شی و یا مکون کل شی، ای خدای قبل همه چی هستی، ای تکوین کننده همه چیز، همه چی تو آفریدی، و یا باقی بعد کل شی، ای خدایی که بعد همه چیزم تو هستی، باقی هستی، صل علی محمد و آل محمد و افعل بی کذا و کذا، صلوات بفرست بر محمد و آل محمد و برای من چنین و چنان کن، اون امری که برات پیش اومده رو بگو. ظاهر دعا خیلی ساده است، مضمون عمیقه، مطلب عمیقی که حاکیه و گزارشگر از یک عمق نگاه اعتقادی و عملی هست در فرد. اگر کسی چنین حالی داشته باشه به یک معنایی میشه گفت اسم اعظمه، مثلا میگن اسم اعظم کسی داشته باشه همه کار میتونه بکنه. خب اسم اعظمی که طرف هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ عملی خودش تناسب با اسم اعظم داشته باشه، چنین کسی اقدام کنه اسم اعظم، بله اسم اعظم بر او اثر میکنه. حالا این دعاها هم اینطوره، کسی اون سابقه علمی و عملی رو داشته باشه این دعا رو بخونه، هر امری باشه برطرف میشه براش. حدیث 14 علی ابن مهزیار میگه که محمد ابن حمزه برای من نامه ای نوشت، از من خواست که من نامه ای بنویسم به امام جواد علیه السلام از طرف خودم، نامه بنویسم که یک دعایی آقا به من تعلیم بدید که برای من فرج حاصل بشه، گره هایی در کارم افتاده حل بشه، رفت بشه، بره دیگه، خسته شدیم به قول ما. حضرت به ابو حمزه نامه نوشتن آنچه که حضرت به علی ابن مهزیار نامه نوشتن که ظاهراً حالت اعجازی داشته دیگه، ظاهراً ابتداً اینجوری میخوره، حالا شاید هم نبوده نمیدونم، که اما آنچه که محمد ابن حمزه سوال کرده بود که تعلیمی خواسته بود، یک دعایی خواسته بود که به وسیله اون فرج براش حاصل بشه، به او بگو که یلزم به این دعا بچسبه، یعنی تکرار کنه، جدا نشه، عدد نداره، زمان نداره، مکان نداره، هر وقت میتواند براش مهیا است این کار رو انجام بده، این دعا رو بخونه. چیه اون دعا؟ اینه: یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی اکفنی ما اهمنی مما انا فیه. این چیزی که من درش هستم، اون که منو به هم و غم وادار کرده، قوای وجودی منو متمرکز کرده روی خودش، این رو از من کشف کن خدایا، اکفنی، برطرفش کن، کفایت کن، خودت کار رو دست بگیر، تمام بشه بره. بعد امام فرمود فانی ارجو، من امیدوار هستم که ان یکفی ما هو و فیه من الغم ان شاء الله، امیدوارم که خداوند اون غم و ناراحتی و حزنی که برش وارد شده از این مشکلات، خدا براش کفایت بکنه و حل بشه. راوی میگه به او گفتم این مطلب رو، زمان طولانی نگذشت تا اینکه از حبس خارج شد. زندانی بوده، به ظلم گرفتن انداختنش. چی ظلم ها میشده زمانه قدیم ها؟ آدم فکر میکنه بعضی وقتا ظلم هایی میشده. همین شما فرض کنید برگردید به 100 سال پیش، 80 سال پیش، 100 این نظام هایی که تو روستاها بوده، خان ها و اینها، و گاهی بعضی چه ظلم ها میشه در حق زن ها، در حق بچه ها، در حق پدرها، خانواده ها. چه روز قیامت، چه روزی. حدیث 15 ها، ابو حمزه سومالی میگه از امام سجاد علیه السلام شنیدم که به فرزندش میفرمود، ای فرزند، یعنی به امام باقر میفرمود، ای فرزندم، هر کسی از شما که مصیبتی به او اصابت کنند یا نازله‌ای بر او نازل شود، یک امری اتفاقی بر او پیش بیاد، مشکلی، کربی، بلایی، غمی، داغی، مطلبی، چه کار بکنند؟ وضو بگیرد و یسبغ الوضو، یسبغ الوضو، وضوی اسباغ در وضو بکند. اسباغ در وضو چیه؟ من این عبارت رو میخونم چون عبارت ارزشمندیه، از پدر علامه مجلسی در روضة المتقین جلد 2 صفحه 48 اینو میخوام. عبارت خیلی ارزشمندیه برای اسباغ در، چون در خیلی روایات این آمده. به طور کلی اسباغ در وضو مستحبه، اصلا کلا مستحبه که آدم وضو میگیرد با اسباغ بگیرد. این یعنی چی؟ ایشون گفته مشهور اینه در بین فقها که اسباغ یعنی هر عضوی را دو مرتبه بشوری، یعنی یک مشت آب کنی مثلا بریزی روی آرنجت کامل بشوری، که یعنی میتونی دیگه شرعاً از این عضو رد چی بری عضو بعد، یعنی دیگه کامل خیس شد، آب جاری شد. خب حالا یک دور دیگه هم بشوری، پس بنابراین صورت رو و دوتا دست رو اینطور بشوری، مسح هم که هیچی، اون از اسباغ خارجه، یعنی کاری دیگه، کار خاصی در نمیخواد بکنه. اما ایشون میگه احتیاط اینه که این کارو نکنی. حالا دلیلش بماند، دلیل فقهی داره. دو مرتبه کامل نشوری، که یک مرتبه بشوری کامل شرعاً محقق شد، این عضو تمام شد کارش، حالا دو مرتبه همین عضو رو یک دور دیگه کامل آب بریزیم روش و بشوری، این کار نکن. چه کار کنی؟ دو مرتبه آب بریزی، یعنی دو تا مشت آب بریزی، یعنی پر آب این عضو رو بشوری. ولی چند بار بشوری؟ یک بار بشوری. حالا این چون روایاتی داره در بحث وضوع اینا، واردش نمیشم، اجمالا فقط میخوام قاعدهشو بدونید. اسباغ در وضو میگه، ولی احتیاط اینه که از سب و مرتن، ریختن آب دو بار باشه، ول غسل و مرتن، یک بار شستن، و ملاحظت و وصول الماء الى اعضائه، و دقت کنی که در این دوباری که آب ریختی، آب به تمام اعضایت برسه. بل مع دعواتشون میگه، بلکه دعاها رو هم، اینا بعید نیست که داخل در اسباغ در وضو باشه. این مطلب جدید زیبایی ها، وقتی اسباغ در وضو میگن یعنی ادعیه مربوطه به وضو رو هم بخون. چرا؟ ایشون میگه فان المراد بالاسباغ الاکمال، مراد از اسباغ وضو یعنی کامل وضو گرفتن، و کامل وضو گرفتن اعم من السوری و المعنوی. وضوی کامل، وضوی، وضوی اسباغ نشاط در وضو، وضویی که شما به لحاظ مسائل معنوی هم لحاظ کنی، نه اینکه صرفا آب بریزی، دوباره آب بریزی مثلا به تنهایی. درست آب خیلی موثر، ولی توجه به جنبه های معنوی وضو خیلی در اسباغ در وضو اهمیت داره. بلکه ایشون میگه بل الاهتمام و بالمعنوی اکثر، بلکه اسباغ وضو بیشتر اون وقتی محقق میشه که اهتمام تو به جنبه های معنوی و ادعیه وضو بیشتر باشه. توجه به این موضوع بکنی. خلاصه توضیح تمام، روضة المتقین جلد 2 صفحه 48 آدرسش هم گفتم. اسباغ در وضو بکند، سپس 2 رکعت یا 4 رکعت نماز بخواند، و در آخر همه اون نماز ها، اون 2 نماز در آخرش که تمام شد، این دعا رو بخونه: یا موضع کل شکوا، ای موضع همه شکایت ها، همه درد دل ها، همه گرفتاری ها به سمت تو مطرح میشه. و یا سامع کل نجوا، ای شنونده تمام نجواها و صحبت های مخفیانه. و یا شاهد کل ملع، ای شاهد همه آشکاری ها. و عالم کل خفیه، ای آگاه بر همه امور نهانی. و یا دافع ما یشاء من بلیتن، ای خدایی که هر بلیه و بلایی رو به هر طوری که بخواد دفع میتواند بکند. و یا خلیل ابراهیم، ای خلیل ابراهیم. و یا نجی موسی، ای نجات دهنده موسی. و یا مصطفی محمدن، ای برگزیننده محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ادعو که دعا من اشتدت فاقته، دارم تو رو میخوانم دعای کسی که فاقه و تنگی برش خیلی شدید شده و قلت حیلته، راه چاره برش خیلی کمه و ضعفت قوته، قوتش خیلی ضعیف هست. دعا الغریق الغریب المزتر لذی، دعای کسی که در حال غرق شدنه، تنها هم هست، مستر هم هست. الذی، اون غریق غریب مستری که لا یجد لکشف ما هو فیه الا انت، هیچ کسی رو برای برطرف شدن این مشکلش سراغ نداره غیر از خودت. یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین مهربان ها، من در یک همچین حالی هستم، دارم تو رو میخوانم. حضرت فرمود فانه لا یدعو بهی احد الا کشف الله عنه، هر کس این دعا رو بخونه برای همچین شرایطی، خدا اون گرفتاری رو برطرف خواهد کرد انشاءالله. خدا به ما اهل توفیق بده، اهل دعا باشیم، اهل توجه و توسل و دعا و تهجد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.